أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن للنساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد بل ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. این آیه که در صدد شرح آیات ارث است و اون للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون که به منزل متن بود با این شرح و امثال این شرح روشن می شود، چند مطلب را در بر دارد که بعضی از اونها گذشت. این یوصیکم الله فی اولادکم به منزله یأمرکم الله است. این یوصیکم یعنی یأمرکم، اونگاه بحث در خصوص اولاد نیست. این اولاد به عنوان فصل اول ذکر شد، یعنی یوصیکم الله فی اولادکم، یوصیکم الله فی ابویکم، یوصیکم الله فی ازواجکم و امثال ذلک. طبقات سگانه نسب و همچنین وارثان سبب را اینجا ذکر فرمود. این یوصیکم اختصاصی به اولاد ندارد، یعنی یوصیکم الله فی وارثکم، منتها فصل اول درباره اولاد است، بعد درباره پدر و مادر هست، بعد درباره همسر و ماننده. پس هم عیسی به معنای امر است، هم اختصاصی به اولاد ندارد، منتها فصل اولش درباره اولاد است. این در حقیقت به این معناست که یوصیکم الله فی وارثکم. مطلب بعدی آن است که ارث در جاهلیت روی سه عنوان تصویب می شد. یکی مسئله فرزندی بود، یکی مسئله فرزند خوندن بود، یکی مسئله ولا و قراردادها که اسلام رو هر سه سبب تجدید نظر کرد. در جاهلیت به دخترها و اینا ارث نمی دادن، فقط به پسرها، اونم به پسرهایی که بزرگ باشن و قدرت بر دفاع و جنگ و امثال ذلک داشته باشن که مکرر گفته شد. اسلام آمد مطلق فرزند را وارث قرار داد، چه دختر چه پسر، چه کوچک چه بزرگ. یک، این درباره ابنا و بنات است. سبب دوم برای ارث در جاهلیت تبنی بود. اگر چونچه کسی کودکی را به عنوان فرزند خود انتخاب میکرد و فرزند خونده او بود، این حکم فرزند داشت، و اگر هم پسر بود و بزرگ میشد و قدرت دفاع میداشت، به او هم ارث میرسید. این را در آیه 4 سوره مبارکه احزاب نفی کرد. فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتكم و ما جعل ادعیاءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل. یعنی این حرفی است که شما بر زبانتون می‌دارید بدون برهان عقلی یا نقل معتبر. پس تبنی و فرزند خوندن که سبب ارث بود در جاهلیت، این در اسلام ابطال شد. عامل سوم برای ارث مسئله قرارداد و تعهد هاست. اون را به عنوان سبب امضا کرده است. قرارداد زوجیت است که سبب ارث است. قرارداد امامت و امت است به عنوان بیعت که امام وارث من لا وارث است را امضا کرد. قرارداد عبد و مولا است در ایقاع عتق که ولای عتق است و مولا ارث میبرد او را تأسیس کرد. زمان جریره است که او را امضا کرد. فتحصله که اسباب ارث در جاهلیت سه قسم بود و اسلام در همه این سه قسم دخل و تصرف کرد، بعضی را کلن نفی کرد و بعضی را تهدید کرد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود یوصیکم الله فی اولادکم، گرچه اولاد شامل نوه هم می شود، اما این چه نیست که این آیه ارث نوه ها را هم در بر بگیرد. بعضی ها خیال می شدن که اولاد اولاد هم به جای خود اولاد می نشیند، یعنی هم ارث اوست، مشمول این کریم است. و به بعضی از شواهد همین سوره مبارکه نساء هم استشهاد کردن، نظیر آیه 23 همین سوره نساء که آمده از حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. خب این که فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، خواه بنت بلا واسطه باشد خواه بنت مع الواسطه، لذا حکم نوه در باب محرمیت حکم فرزند است و حکم منکوهه نوه هم از نظر محرمیت در حکم منکوهه فرزند است. پس خود نوه ها هم در حکم فرزند است از نظر محرمیت به حرمت نکاح، و معقوده اونها منکوهه اونها هم به منزله منکوهه فرزند است از نظر محرمیت به حرمت نکاح. این نشان میدهد که اولاد اولادم به منزله اولاد است. و از طرفی هم در وقف ها این طور است، الان اگر کسی وقف کرد چیزی را بر اولاد علی علیه السلام، اگر کسی وقف کرد بر بنی هاشم، خب مگر اینکه قرینه ای در کار باشد، قرینه صارفی در کار باشد، وگرنه اولاد علی شامل فرزندهای مع الفصل هم خواهد شد. این اختصاص ندارد به فرزندهای بلا فصل که، پس اولاد شامل نوه ها هم خواهد شد و ام از بلا فصل و مع الفصل طبق همه این قرائن در محرمیت، در حرمت نکاح، در وقت و مانند آن حکم نوه هم حکم اولاد است. منتها جوابی که دارد این است که البته اولاد 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 هست، ولی اگر تهدیدی نیاید و بین اینها طبقه بندی نکند، حکمشون همین است که گفتید، اینا به کمک قرینه های خارجی یا به ظهور خود لفظ نوره هم شامل میشه. ولی اگر ادله بیاید به این اولاد را طبقه بندی کند، یعنی اولاد مع الفصل را از اولاد بلا فصل جدا بکند، دیگر نمیشد گفت یوصیکم الله فی اولادکم، این اولادکم شامل همه خواهد بود. اگر اولادکم شامل نوه هم باشد، باید نوه ها با فرزندهای بلافصل در ارث سهیم باشند، در حالی که این چنین نیست. هرگز با بودن فرزند نوه ارث نمی برد، بنابراین نمی شود گفت این اولاد در باب ارث نظیر اولاد در باب محرمیت، در باب حرمت نکاح، در باب وقف است. البته برابر نصوصی که داریم، اولاد اولاد یعنی نوه به جای اون اولاد بلا فصل می نشینن، یعنی فرزندان مع الفصل به جای فرزند بلا فصل می نشینن. یعنی هر کسی نصیب من یتقرب و بالمیت را می برد. اگر این نوه ها نوه دختری بودن، چون دختر یک سوم می برد و پسر دو سوم، این نوه های دختری یک سوم را میبرند و نوه های پسری دو سوم را میبرند. حالا اگر یک نفر بودن یا بیشتر بین خودشون تقسیم بکنند. در اینجاست که گفته میشود اگر یک دختر نوه پسری باشد و یک پسر نوه دختری باشد، اینجاست که سهم زن در اسلام دو برابر سهم مرد است. یعنی این دختر نصیب من یتقرب را میبرد، چون دختر پسر میت است، و اون پسر نصیب من یتقرب را میبرد، چون پسر دختر میت است. چون اون پسر دختر میت است یک سوم میبرد، و چون این دختر پسر میت است دو سوم را میبرد. پس ما داریم در اسلام در مواردی که گاهی یک زن به اندازه دو برابر مرد ارث میبره، گاهی البته مساوی هم ارث برن که در صورتی که مساوی هم باشه مثل پدر و مادری که لکل واحد منهما السدس و امثال ذلک داریم و شواهد دیگر مثل این هست، گاهی البته هست که مرد بیش از زن ارث میبرد و اون برادر و خواهر. خب یوصیکم الله فی اولادکم، این اولادکم شامل اولاد مع الفصل نخواهد شد، شامل اولاد بلا فصل میشه. مثل بعد این است که فهمون این که فهمون لذکر مثل حضر انسین، یعنی لذکر من هم، یعنی در مذکر من هم، منتها او رو چون روشن بود دیگه ذکر نفرمون. لذکر مثل حضر انسین یعنی لذکر من الاولاد، نه بیگانه ها، این هم برای وضوح ذکر نفرمون. لذکر مثل حضر انسین. اما که فرمود فئن کن نساء فوق اثنتین، چون اولاد یا همشون پسرن یا همشون دخترن یا بعضی دخترن و بعضی پسر، اگر بعضی دختر و بعضی پسر باشن این لذکر مثل حضر انسین رو فرمود، اگر همشون دختر باشن اون هم فرمود، اما اگر همشون پسر باشن اون رو ذکر نکرد. اگر همشون دختر باشن یعنی غیر از دختر او فرزندی نداشته باشد، یا یک دختر دارد یا دو دختر دارد یا بیشتر، اگر یک دختر داشت این همان است که فرمود به این کانت واحدتن فلحن نصف، اگر بیش از یک دختر بود، حالا یا دو دختر است یا بیش از دو دختر. در این جمله که فرمود فئن کن نساء فوق اثنتین، بعضی ها خواستن بگوین که منظور از این جمله آن است که دو به بیشتر، یعنی اگر دخترها دو نفر یا بیشتر از دو نفر بودن سهم اونها دو سوم هست. حکم همین است البته، یعنی اگر دو دختر یا بیش از دو دختر به جا مونده باشن سهمشون، سهم بالاصاله شون دو سوم است، بقیه رو به رد میبرن. اما استنباطش از آیه آسان نیست. اجماع امت ادعا شده است از یک طرف، اجماع طایفه ناجیه و امامیه ادعا شده است از طرف دوم، و روایات اهل بیت هم هست از طرف سوم. با بودن این روایات اون اجماع ها چون محتمل المدرک است اعتباری بونها نیست. عمده نصوص باب است که روایات فرمود اگر دخترها دو نفر بودن یا بیش از دو نفر حکمشون همین دو سلس است. ولی استنباط این که حکم بیش از دو نفر هم مثل حکم دو نفر هست از آیه آسان نیست. استیناس ممکن هست، تأیید ممکن هست، اما یک جزم فقهی انسان پیدا کند کار سخت است. حکم فقهیش به برکت همون روایات تأمین است. ولی استیناس تفسیری جنبه تأییدش آسان است. یکی از مؤیدات همان آیه پایانی سوره نساء که در بحث دیروز اشاره شد، چون اونجا فرمود فی ان کانت اثنتین فلهما الثلثان، یعنی اگر کسی بمیرد به دو تا خواهر داشته باشد دو ثلثان، اونجا روشن است که دو به بیشتر. اینجا هم استیناسن نه قیاسن گفته بشود به این که دو دختر به بیشتر حکمشون دو ثلث است. بله اینها این هم جزء معیدات است، وگرنه احتمال اینکه حکم دوتا بیان نشده باشد، چون همه شعب ارث را قرآن بیان نکرد و به عهده روایت گذاشته باشد این هست. اما یکی از موارد استیناس همین است که الان ذکر میشه. بنابراین یکی از معیدات و استیناسی که الان ذکر میشه همین است، و اون این است که اگر ما بگوییم فئن کل النساء فوق اثنتین شامل دو به بیشتر نمی شود، باید به این سوال جواب بدیم که سهم دو تا دختر چقدره، یا بیش از دو ثلث است یا کمتر از دو ثلث است یا دو ثلث. اگر دو ثلث باشد پس ثبت المطلوب، بیش از دو ثلث باشد معناش این است که اگر این شخص بمیرد و سه تا دختر بگذارد اینا دو ثلث میبرن، اما دو تا دختر بگذارد بیش از دو ثلث میبرن. این که با عدل انصاف هماهنگ نیست. پس بیش از دو ثلث که نمیشه، کمتر از دو ثلث میشه نصف که اون هم سهم یک دختر است. اگر کسی بمیرد یک دختر داشته باشد نصف میبرد. خب دو دختر داشته باشد چی؟ بازم نصف؟ اگر چونچه دو دخترم سهمشون نصف باشد، پس چرا فهمد به این کانت واحدتن فلهن نصف؟ چون در مقام تهدید است. تنها جمله شرطیه نیست، چون در مقام تهدید است. معناش این است که اگر بیش از یکی بود، اینجا عدد مفهوم دارد، این عدد واحده، نه برای اینکه عدد هست یا وسوسه، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. فتحصل، اگر دو دختر بود، این دو دختر سه حال دارد: یا همون دو ثلث میبرن پس ثبت مطلوب، یا بیش از دو ثلث میبرن یا کمتر از دو ثلث. اگر بیش از دو ثلث ببرن، لازمش آن است که اگر کسی بمیرد و سه دختر داشته باشد، اینا دو ثلث میبرن. ولی اگر دو دختر داشته باشد، یعنی کمتر از سه دختر داشته باشد، بیش از دو ثلث میبرن. این که با عدل انصاف هماهنگ است. و اگر کمتر از دو ثلث باشد، یعنی نصف، نصف که سهم یک دختر است. چطور دو دختر با یک دختر هم سهم هست؟ با اینکه این تهدید با او منافات دارد. البته این یک استیناسی است به عنوان تأیید، و یعنی بین نصف و دو ثلث کور مشاعر ریاضی فراوان است. این که حصر عقلی نیست، طرفه نقیز نیست. ممکن است اگر سه دختر باشند دو ثلث ببرند، یک دختر باشد نصف ببرند، و اگر چونکه دو دختر باشند کمتر از دو ثلث و بیشتر از نصف. از این کور ریاضی فراوان است دیگه. اما در حد استیناس تفسیری هست. عمده استنباط فقهیش به نصوص است. او مسئله اجماع طایفه، بلکه اجماع امت هم چون محتمل المدرک است اعتبار بنا نیست، البته معیله. چرا؟ چون همه اینها گاهی فرزندن، گاهی پدر و مادرن، گاهی همسرن. این یوصیکم شامل همه اینها میشه. یوصیکم الله، این فی اولادکم فصل اول است، فی ابویکم فصل دوم است، فی ازواجکم فصل سوم. حالا اولاد یا همه مذکرن یا همه مؤنث یا مختلطن. اگر مختلط باشن بیان فرمود، همشون مؤنث باشن بیان فرمود، و اگر همشون مذکر باشن او رو بیان نفرمود. از اینجا معلوم می شود که این تفصیلی که در زنها و دخترها هست در مردها نیست. در دخترها فین کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا هست، و این کانت واحدتن فلها نصف است. در پسرها این تفصیل یا مشابه این تفصیل نیست. اینا با هم اگه یک دختر پسر بود که همه را میبرد، بیشتر بود که همه را ترسته تقسیم میکنن. این هم یه مسئله بعدی آن است که این که گفته شد دخترها اگر بیش از دو نفر بودن دو ثلث میبرند، و اگر یک نفر بودن بود نصف میبرند، یعنی بالاصل بقیه رو به رد میبرند، بقیه رو به رد به اینها برمیگردد، نه اینکه به طبقه بعدی برسد. به طبقه بعدی با بود طبقه قبلی که فرزندها هستند نمیرسد. قبل از اینکه به تتمه فصل برسیم، اینکه فرمود به امکانت واحدتن فلها نصف، نفرمود به امکانت بنتن. اونجا فرمود فین کند نساء فوق اثنتین، چون صنف منظور بود در برابر مذکر. حالا که مشخص شد که فرزند این متوفا دختران، دیگه نفرمود به امکانت بنتن واحده، یا نفرمود به امکانت بنتن، فرمود به امکانت واحدتن. این واحده در مقابل اون فوق اثنتین است. حالا چون واحده مشخص شد، مفهومش این است اگر واحده نبود نصف نیست. این اثنتین یعنی دو تا دختر یا باید در منطوق صدر قرار بگیرن یا در مفهوم ذیل. حصر عقلی نیست البته کما اشیر، ولی چون داخل در ذیل نیستن، داخل در مفهوم ذیلن، و مفهوم ذیل برابر میشود با هم منطوق صدر. اما که فرمود ول ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک، این تتمه فصل اول است، نشون میدهد که ابوین با اولاد جمع میشود هم طبقه، یعنی لعبوی میت. گرچه اسمی از میت در آیه برده نشد، ولی چون به قرن سیاق مشخص است ضمیر به میت برمیگردد. و این جمله لکل واحد منهم السدس، این به عنوان بدل بعض من الکل است. اگر می فهمد لعبویه سدس، معلوم نبود که لکل واحدن یک ششم است، یا برای مجموع پدر مادر یک ششم. هر کدام یک ششم سهم میبرن، یا یک ششم رو باید بین پدر مادر تقسیم کرد. لذا اول همود و لعبویه، بعد همود لکل واحدین من هم از سدوست، که این بدل بعض من الکل است. کل واحد بعض از اون عبوین هست، اینو یک ششم میبرن. این کان لهو ولد، یعنی ولد هم ارث میبرد، اینا هم ارث میبرن. پس معلوم میشود که پدر و مادر با ولد در ارث سهیمن. ولعبویه لکل واحد منهما السدس. اگرچه اون که این لکل واحد نمی فرمود، احتمال اینکه مجموع مال اون مجموع است بود، چون که در نفی هم همین طور است. حالا این در اثبات است، در نفی هم همین طور است. در نفی مثل اینکه گفته می شود صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این کلمه لا اگر تکرار نمی شد، به عبارت این چه این بود؟ غیر المغضوب علیهم و الضالین، یعنی راه مغضوب و ضال را نشونمون نده، ما را به اون راه گرفتار نکن. حالا راه یکی از اینها چطور؟ راه مغضوب به تنهایی چطور؟ راه ضال به تنهایی چطور؟ اون دیگه نفی نمی کرد. اما وقتی فرمود غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی راه مغضوب علیهم بد است، راه ضالین هم بد است. اون در نفی و این جمله در اثبات. خب لعبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک، این کان له، یعنی برای میت و ولد. حالا ولد چقدر ارث میبرد؟ دو ششم که سهم پدر و مادر شد، یعنی هر کدام یک ششم میبرن، چهار ششم میمونه سهم اولاد. حالا اولاد بعضی را بالاصل بعضی را به رد، اون اختلاف دیگه است. این کان له ولد. در موردی که میت یک دختر داشته باشد، چون نصف برای این دختر هست برابر همون جمله قبل که و این کانت واحدتن فلهن نصف، و برای پدر و مادر هم هر کدام یک ششم هست برابر اینکه که کل واحدی منهم از سدوس، پس یک دوم را که در حقیقت سه ششم هست دختر میبرد، دو ششم را هم پدر و مادر برن، یک ششم میموند. این یک ششم مورد اختلاف است که آیا به دختر برمیگردد به رد، یا به پنج قسمت تقسیم میشود به عدد سهام، همون طوری که دختر سه ششم میبرد و مادر یک ششم و پدر یک ششم، جمعاً پنج ششم بردن. این سدس زائد هم اخماساً تقسیم میشود، اونگاه سه پنجم را دختر میبرد، دو پنجم دیگر بین پدر و مادر تقسیم میشود. به هر تقدیر این رو باید روایت تأمین کند. فعل لم یکن له ولدون و ورثه ابواه فل امه سلوس. حالا اگر که اون چه این فرزند نداشت، این کلمه ولد شامل دختر و پسر هر دو خواهد شد، اختصاصی ندارد. برای که در صدر هم فرمود دوسی کمون لاو به اولادکم، بعد مذکر و مؤنث را ذکر فرمود، این ولدی هم که اینجا هست شامل مذکر و مؤنث خواهد شد. اگر کسی بمیرد و فرزندی نداشته باشد، مادر یک سوم میبرد و پدر دو سوم. دیگه سهم پدر رو ذکر نفرمود چون مشخص است. اگر بمیرد و ولد نداشته باشد و ورثه ابواه فل امه سلوس، یعنی سلوسان مال پدر است. فان کان له اخوتون فل امه سدس من بعد وصیت یوصی بها او دین. حالا اگر پدر و مادر با فرزند جمع شدن، حکمشون همان است. و اگر فرزند نداشتن، این مال سه قسمت می شود، دو سوم را پدر می برد، یک سوم را مادر. اگر میت فرزند نداشت ولی برادر و خواهر داشت، اینجا مادر یک سوم نمی برد، یک ششم می برد، پنج ششم را پدر می برد. گرچه برادر و خواهر طبقه دوم از وارثانند و با بود پدر و مادر ارث نمیبرند، اما جلوی بعضی از سهام را میگیرند. اینا حاجبند، صد مادر حاجبند نسبت به پدر، که مادر سهم اعلای خود که ثلث است نمیبرد، سهم ادنای خود که سدس است میبرد. نکاتی هم برش ذکر کردم، برای اینکه اگر این میت متوفا برادر و خواهر دارد، پدر و مادر دارد، چون این برادر و خواهر جزء عائله اون پدرن، سهم پدر باید بیش از سهم مادر باشد، چون اینا واجب النفقه پدرن بالاخره. البته اینا استیناس است، ولی عمده همان حکم الهی است که تعبد خاص است. البته فواید فراوانی هم دارد. حج بهش فرق میکند در رقم حج بین خواهر و برادر، و مقدار حج هم بین اینها فرق میکند که چقدر اینا باشند، نصابشون چند تا باشد، کی باشد حاجب است. بعضی از طبقات دوم حاجب مادر نیستن از سهم اعلا، بعضی حاجبند. نخیر، اخوه خواهرها رو شامل نمیشه، اخوه یعنی برادرها، ولی در بخشی از موارد حالا برادرها چند تا باید باشن رو شرط حاجب بودن چقدر است، اون تفصیلی است که اگر خدا بخواد با نصوص اثبات میشه. خب بعد فرمود من بعد وصیت یوصی بها الدین، حالا این تتمه ذکر بشه تا برگردیم به اون نصاب مشخص. فرمودن این سهام باید بعد لحاظی از دو عنوان باشه. میت حق وصیت کردن دارد. یک، میت اگر دینی دارد، دین از ذمه به این تعلق میگیرد و اصل مال متعلق حقوق دویان میشود. دو، اگر خواستی تقسیم بکنید، یا اول دین را بپردازید بعد ثلث را خارج بکنید بعد تقسیم بکنید، یا اگر هم خواستی سهم بندی کنید بعد لحاظی باشد، یعنی اون دین را استثناء بکنید، ثلث را استثناء بکنید اگر وصیت کرده، حالا یا به ثلث وصیت کرده یا کمتر، اول دین خارج می شود بعد ثلث خارج می شود، حالا اگر خارجی نشد لحاظی، بعد لحاظاً شما مال را تقسیم بکنید. اگر بخواهید تصرف خارجی بکنید، این حتما بعد خارجی باشد نه بعد لحاظی، یعنی اول باید دین که به اصل مال تعلق می گیرد خارج بشود، بعد تسلیس بشود به مقداری که او وصیت کرده است، اون مصابه از متن مال خارج بشود، بقیه علی کتاب الله بین ورثه تقسیم بشود. من بعد وصیت یوصی اون میت بها او دین، اونگاه به این حکم اساسی عنایت داد. فرمود آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، گرچه در صدر آیه سخن از اولاد است، ولی در ذیل آیه سخن از ابناست، که خواه اولاد معلفست باشد خواه اولاد بلافست باشد. فرمود شما در تقسیم ارث بیش از این راه نروید که قرآن ارائه کرده. شما نمیدونید کدام یک از اینها به حال شما نافع ترن، کی مال را در چرا صرف میکند. شخص در زمان حیات خود که حق تقسیم ندارد، البته حق هبه دارد، تقسیم به این معنا که خودش مال خود را ببخشد این هم دارد، اما حق تعیین تکلیف ندارد، بگوید بعد از مرگ من مال را این چین تقسیم بکنید، این دیگه نافذ نیست. بعد از مرگ دیگه اون مالک نیست تا تقسیم او نافذ باشد. میتواند درباره ثلث خود اظهار نظر کند، فتحصله که در زمان حیات هر کاری بخواهد آزاد است، میتواند ببخشد و هر گونه تقسیمی روا بدارد. نسبت به بعد از مرگ فقط در حد ثلث حق دارد، بیش از ثلث تقسیم او نافذ نیست. بعد هم اگر چون که خواست در موقع تقسیم ارث غفلت بکند، این هشداری است ذیل آیه که فرمود شما نمیدونید پدرها فرزندها کدام یک به حال شما نافع ترند، بگذارید مال را علی کتاب الله تقسیم بکنند. والحمدلله رب العالمین.